16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر روز جمعه 21 مهر ماه، مهدی طه‌باز هستم همراهتون. در 30 دقیقه پیش رو مفصل خواهیم پرداخت به موضوعی که در صدر خبرهای جهان قرار داره، حمله نظامی حماس به اسرائیل. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیر دفاع اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و حماس را اعضای یک محور شرارت توصیف کرد و گفت ایده حمله حماس از ایران آمده است. یوآف گالانت که به همراه همتای آمریکایی خود در یک نشست خبری سخن میگفت، با اشاره به حمایت‌های تهران از گروه حماس گفت مهم نیست که ایران اجازه حمله را داده یا نداده، بلکه ایده حمله در ایران شکل گرفته است.
Give or didn't give the permission, but the idea is an Iranian idea.
آقای گالانت درباره عملیات ارتش اسرائیل برای پاسخگویی در این زمینه گفت به دلیل محرمانه بودن آن درباره آن اظهار نظر نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پیشتر اعلام کردند که هنوز شواهدی درباره اینکه تهران در این حمله نقش مستقیم ایفا کرده است در دست ندارند. در پیوند با همین موضوع، دیدبان حقوق بشر پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس صحت سنجی داده‌ها به این نتیجه رسیده که اسرائیل در حمله به غزه و لبنان از فسفر سفید استفاده کرده. فسفر سفید سبب سوختگی های حاد می شود و می تواند خانه ها را به آتش بکشد که از همین رو استفاده از آن در مناطق پر جمعیت غیر قانونی است. در خبری دیگر اما، حماس میگوید بمباران سنگین اسرائیل در نوار غزه به کشته شدن 13 گروگانش منجر شده است. بنابر اعلام گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، شهروندان خارجی نیز در میان گروگان‌های کشته شده هستند. این گروه که از سوی بسیاری از کشورهای غربی یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، می‌گوید این افراد در پی بمباران 5 منطقه در نوار غزه کشته شدند. دولت اسرائیل و منابع مستقل از جمله خانواده گروگان‌ها هنوز در این باره اظهار نظر دقیق نکردند و هنوز تعداد دقیق کسانی که در پی حمله حماس به گروگان گرفته شده‌اند مشخص نیست. اما مقام های اسرائیلی از به گروگان گرفته شدن ده‌ها تن خبر دادند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری در تل‌آویو گفت ما نظارت دقیقی بر 6 میلیارد دلار دارایی ایران در بانک‌های قطر داریم و حق مسدود کردن آنها را برای خود محفوظ می‌داریم. یک مقام ارشد آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود، به رویترز گفته که ایران در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌تواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، موضوع دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران که به تازگی در اختیار بانکی در قطر قرار گرفته، انتقادها از دولت جو بایدن را افزایش داده است. دو سناتور آمریکایی هم چهارشنبه با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله لبنان، خواستار توقیف دوباره این دارایی‌ها از سوی دولت بایدن شدند. مقام‌های فرانسه روز جمعه از کشته شدن یک آموزگار در پی حمله با چاقو در مدرسه‌ای در شمال این کشور خبر دادند. در پی این حمله در شهر آراس دو تن هم مجروح شدند. دادستان‌های ضد تروریسم فرانسه می‌گویند در این زمینه پرونده‌ای در زمینه احتمال تروریستی بودن این حمله گشوده شده است. بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه، فرد مهاجم بازداشت شده. بنابر گزارش رسانه‌های این کشور، فرد مهاجم که هویت او فاش نشده پیشتر در این مدرسه تحصیل می‌کرده است. جمعه سانحه برای یک خودرو ون در بزرگراهی در نزدیکی مونیخ آلمان به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش‌ها، راننده این خودرو که حامل مهاجران غیرقانونی بود، برای عبور از یک ایست بازرسی بر سرعت خودرو افزود و دچار سانحه و واژگونی شد. پلیس آلمان میگوید این خودرو که گنجایش 9 تن را داشته، احتمالاً متعلق به یک قاچاقچی انسان بوده و بیش از 20 تن در آن بودند. خبرگزاری آلمان هم به نقل از پلیس گفته که مسافران این خودرو بیشتر اتباع سوریه و ترکیه بودند.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، به خصوص خبرهای مرتبط با جنگ میان گروه حماس و اسرائیل رو. اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به تحولات جنگ و درگیری در غزه، حملاتی که گروه حماس به خاک اسرائیل انجام میده و پاسخهای متقابلی که از سوی اسرائیل داده میشه. همچنین خواهیم پرداخت به سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و دیدار با مقامات این کشور و ضرب العجلی که برای تخلیه شمال غزه از سوی اسرائیل تعیین شده. سری هم خواهیم زد به روسیه و مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ این کشور علیه اوکراین اختصاص داره، از اینکه خبری منتشر شده مبنی بر اینکه تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران در تلاشن جای شرکت‌های بین‌المللی رو در روسیه بگیرن، تا محرومیت روسیه از حضور در المپیک پاریس. خب طبق روال این چند روز همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، فرنوش رام همراه ماست. خانم رام، درود مجدد بر شما. اگر که موافقین با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل شروع بکنیم. ایشون وارد اسرائیل شد و ملاقاتی داشته تا اینجا با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش. برامون بگید که چه مسائلی بین طرفین مطرح شد.
با درود به شما و شنوندگان، جنرال لوید آستین دومین مقام ارشد آمریکایی است که در کمتر از 24 ساعت به اسرائیل آمد. اول به وزارت دفاع رفت با جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و جنرال هرسی لوی و شمار دیگری از افسران ارشد ستاد. یک نشست بسیار طولانی چند ساعته داشت که بعداً معلوم شد آقای گالانت طرح‌های عملیاتی اسرائیل رو در قبال جنگی که تنظیم شده علیه حماس در اختیار آقای آستین گذاشته. بعداً آقای آستین همراه با مقامات دیگر آمریکایی به اورشلیم آمد، با بنیامین نتانیاهو ملاقاتی کرد. تأکید داشت که خود ایشون شخصیتی بوده که آمریکا رو در نبرد با داعش هدایت کرده و به عنوان چنین تخصصی که داره میتونه بگه که حماس بدتر از داعش در روزهای اخیر علیه مردم اسرائیل اقدام کرد. بعدن ایشون به تل اویو دوباره برگشت، در کنار جنرال گالانت یک کنفرانس خبری و بیانیه پایانی این دیدار رو در اختیار خبرنگاران گذاشتن. آقای آستین یه نکته خیلی مهمی که گفت، ازش پرسیدن خب آقای مایکل مک‌کار رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا چند روز پیش گفتش که مصر سه روز قبل از این عملیات اسرائیل در جریان گذاشته بود، شما به عنوان پنتاگون چی میگید؟ آستین گفتش که واقعا اگه آمریکا از چنین حمله آگاهی داشت حتما اون رو به اطلاع متحد اصلی خودش میرسوند. یه نکته دیگه هم گفت جناب داوود، گفتش که رئیس جمهور بایدن به بنیامین نتانیاهو این جمله رو گفته: دموکراسی ها زمانی که پیرو قوانین جنگی باشند قوی ترند. به نظر میاد که این جمله‌ای که ایشون روش تاکید زیادی داشت برای این بود که عملیات نظامی اسرائیل در قبال غزه باید منطبق بر قوانین جنگی انجام بشه. خب آقای گالانت هم در این کنفرانس خبری نکته مهمی که گفت تاکید کرد که جنگ طولانیه، اسرائیل خودش رو برای تلفات دیگری آماده کرده، گفتش که نبرد بقای کشور اسرائیل، نبرد آزادیه، اماکن سوخته رو دوباره داریم شکوفا میکنیم، این روند شروع شده. تاکید کرد که اصلا برای ما خیلی اهمیت نداره که ایران چقدر توی این مسئله حمله اخیر دخیل بوده، ما رابطه نزدیک و تنگاتنگ ایران و حماس و همه گروه های مسلح دیگر رو میدونیم و میدونیم که ایران همیشه پشت اینا بوده، پول از ایران میاد، همه چی از ایران میاد، حالا چقدر این دفعه دخالت کردن اون دیگه خیلی اهمیت نداره.
و خانم رام، اگه موافقین نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت افرادی که توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدن. حماس ادعا کرده که در حملات نیروی هوایی اسرائیل به باریکه غزه در 24 ساعت گذشته 13 گروگان کشته شدن. آیا اسرائیل واکنشی رسمی داشته به این مسئله؟
فعلا خیر. دوشنبه هم گفته بودن که دو تای دیگه شون کشته شدن، هنوز معلوم نیست که دقیقا تعداد اینا چقدره، ممکن هست که 162 نفر باشن. خود اسرائیل میگه که این احتمال رو ارزیابی میکنه که اصلا تقریبا نیمی از اینها زنده نباشن، یعنی نیروهای حماس و این جهاد اسلامی و گروه های دیگه فلسطینی جسدها رو با خودشون دزدیده باشن. تعدادی کودک هست، نوزاد شیرخواره هست، زنان جوان هستند. الان مقامات اسرائیلی میگویند که اطلاعاتی دارن که به اونها در اسارت تجاوز شده، که در وضعیت بسیار وخیمی هستند، در نقاط مختلف غزه پراکنده شدند، در اختیار گروه‌های متعدد و مختلف فلسطینی هستند. مردم اسرائیل که عزیزانشون، برخی از افراد و حتی مادر بزرگایی هستند که دزدیده شدند و نوه‌هاشون میان توی رسانه‌های اسرائیل صحبت می‌کنند. دیشب یک مادر بزرگی آمده بود در یکی از شبکه‌ها که تعریف می‌کرد نزدیک 7-8 نفر، هم دخترانش، داماداش، نوه‌هاش، اینا همه دزدیده شدند و هیچ وضعی، هیچ خبری از اونا در دسترس ندارن.
و تابعیت همه این افراد هم اسرائیلی نیست، شهروندان دیگر کشورها هم در میان افراد روبوده شده قرار دارن.
به نظر میاد که اکثرانشون تابعیت دوگانه دارن و ممکن هست که یه چند نفرشون مثل اون کارگرای تایلندی، یعنی فقط تایلندی باشن، ولی به نظر میاد که بریتانیایی ها، آلمانی ها و آمریکایی ها اینا در ضمن تابعیت اسرائیلی رو هم دارن. ممکن هست در میان کشورهای غربی تنها 9 نفر هستند. البته چون هنوز وضعیت کاملا مشخصی نیست و معلوم نیست که اصلا چقدر کشته شدن، هنوز به نظر میاد که در بیان مزارع و بیشه‌زارها و نقاطی که در اون روز شنبه اون آماج تیربارانها مردم قرار گرفتن هنوز جسدهایی باشن. بنابراین باید همه اینها بررسی بشه. آمریکا تیم حرفه‌ای فرستاده که به کمک بکنن ببینن شهروندان آمریکایی چقدرشون کشته شدن.
هنوز اسرائیل به طور کامل به اون مناطق دسترسی پیدا نکرده؟
نه، چرا، کامل دسترسی پیدا کرده، ولی بنابراین باید همه جا رو بررسی بکنن، همه نقاط، همه خونه ها. خب یک منطقه بسیار وسیعی بود که این حملات صورت گرفته بود. این که صحبت نمی کنن به خاطر اینکه میخوان وقتی مطالبی رو بیان میکنن با قطعیت و بروشنی و از روی مسئولیت باشه، نه اینکه همطوری یه آمار و اطلاعاتی رو اعلام بکنن. بنابراین رسانه ها هستن مطالبی رو کم و بیش به گونه غیر رسمی و حدس و گمان یا از روی شنیده ها با اینا مطرح.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اورشلیم، از اینکه با ما همراه بودید. اما سری بزنیم به سوی دیگر ماجرا در غزه، جایی که ساکنان غزه با ضرب العجل 24 ساعته دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل مواجه هستند، که به اونها گفته شده کل شهروندان فلسطینی ساکن شمال غزه باید این منطقه رو ترک بکنن. بیشتر بشنویم در این رابطه از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل از ساکنان شهر غزه، بزرگترین شهر باریکه غزه که در شمال این منطقه واقع است، خواست ظرف 24 ساعت خانه‌های خود را تخلیه کرده و به مناطق جنوب بروند. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل در بخشی از پیامی که برای مردم غزه صادر کرد گفت:
سازمان تروریستی حماس علیه اسرائیل جنگ را آغاز کرده و غزه منطقه ای است که در آن عملیات نظامی انجام می شود. این دستور تخلیه برای حفظ امنیت شماست. تا اعلام بعدی نمی توانید به غزه بازگردید. به منطقه حصار امنیتی با اسرائیل نزدیک نشوید. به مرزها نزدیک نشوید. تنها به سمت جنوب بروید. این اعلام برای حفظ امنیت غیر نظامیان است.
این درخواست به معنی تخلیه بیش از 1 میلیون نفر از شمال باریکه غزه است. در واکنش به این درخواست ارتش اسرائیل، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گفتگو با گیلاد آرادان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، خواستار دریافت توضیحات بیشتر از سوی مقامات ارشد اسرائیلی در این باره شد. آقای گوترش همچنین تاکید کرد که خروج صدها هزار تن دیگر از ساکنان بخش شمالی غزه به سوی جنوب در یک شبانه روز امکان پذیر نیست. از سوی گروه فلسطینی حماس درخواست اسرائیل را رد کرد و از مردم خواست به این خواسته ها توجه نکنند. این در حالی است که همچنان نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل در مرز باریکه غزه در حال افزایش است. اقدامات ارتش اسرائیل در مرز غزه و پیامی که برای مردم شمال این منطقه فرستاد این گمانه را تقویت کرده که احتمالاً زمان عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه نزدیک شده است. این در حالی است که برای هفتمین روز پیاپی بمباران شهید نوار غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. بمباران به همراه محاصره کامل غزه به گونه ای که جلوی ورود مواد غذایی، سوخت و دارو هم گرفته می شود. بنابر اعلام مراکز بهداشتی، شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه از مرز 1500 نفر تجاوز کرد. سازمان یونیسف هم اعلام کرد که بیش از 404 کودک در میان کشته شدگان هستند. از سوی سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که بیمارستان‌ها در غزه به مرحله فروپاشی رسیده‌اند. امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت این منطقه توضیح داد.
الوضع الطبي في مستشفى الشفاء كثير صعب.
وضعیت پزشکی در بیمارستان اشرفا بسیار دشواره. بیمارستان توانایی پذیرش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. شمار زخمی هایی که به بیمارستان میرسن به طور کامل با جنگ های قبلی متفاوته. گاهی به یک بار صدها زخمی همزمان میرسن. مشکل بزرگ اینه که بخش اورژانس بیمارستان اشرفا که بزرگترین بیمارستان غزه است و تنها بیمارستانیه که میشه در اون عمل جراحی انجام داد، گنجایش شمار زیادی زخمی ها رو نداره.
حملات ارتش اسرائیل در واکنش به حمله غافلگیر کننده شنبه 15 مهر نیروهای گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی صورت می‌گیرد. حمله ای که در آن بیش از 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 100 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. سرگورد آر از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
ما مصممیم تا مطمئن شویم که تمامی توانایی‌های نظامی یا سیاسی حماس را به طور کامل نابود کرده‌ایم. ما غزه را از وجود سازمان‌های تروریستی پاکسازی خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که هرگز چنین چیزی دیگر تکرار نشود.
اسرائیل این روزها شاهد برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان حمله روز 15 مهر گروه حماس است. این در حالی است که خانواده‌ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود به دست گروه حماس هستند. گروگان‌هایی که در میان آنها افرادی از اتباع کشورهای خارجی هم حضور دارند. حماس مدعی است که در حملات اسرائیل به غزه 13 تن از این گروگان‌ها کشته شدند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. ما در ابتدای برنامه اشاره شد به سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل لوید آستین، اما در چند روز اخیر سفرهای مقامات دیپلماتیک، مقامات سیاسی به اسرائیل متعدد بوده و همچنین اظهار نظرهایی که در این رابطه مقامات و رهبران جهان انجام دادن. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیان معنوی.
دیدارهای دیپلماتیک از روزهای گذشته در منطقه و فرامنطقه برای ارزیابی بحران پدید آمده اوج گرفته است. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه و یک روز پس از سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، وارد اسرائیل شد. وزیر دفاع آمریکا پیش از سفر به اسرائیل روز پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل گفت که ارتش ایالات متحده برای ارائه همه جانبه کمک‌های امنیتی به اسرائیل هیچ پیش شرطی قائل نیست. پیشتر روز پنجشنبه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، در تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و گفتگو کرد. بلینکن در تل‌آویو هدف از سفرش به خاورمیانه را علاوه بر تلاش برای آزادی گروگان‌هایی که توسط حماس ربوده شده‌اند، مذاکره با اسرائیل و مصر برای ایجاد گذرگاه امن برای غیر نظامیان غزه قبل از تهاجم زمینی احتمالی اسرائیل عنوان کرد. در رویداد دیگر، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با عبدالله دوم، پادشاه اردن، و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره وضعیت نوار غزه وارد اردن شد. آنتونی بلینکن قرار است پس از اسرائیل به اردن برود. در این میان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه به بیروت رفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی به شدت به حمایت سیاسی و رسانه خود از مقاومت فلسطین به گفته او ادامه می‌دهد. این در حالی است که به گزارش دوشنبه شب روزنامه یدیوت آهارونوت، دولت اسرائیل از طریق فرانسه به حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در مورد عدم دخالت در جنگ با حماس هشدار داده. آنسوتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از لحظه آغاز درگیری ها نیز با شماری از رهبران کشورها دیدار کرده است. اردوغان اخیراً با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرده است. ترکیه در نشست این هفته ناتو تنها کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی بود که از محکوم کردن حملات حماس به عنوان یک اقدام تروریستی خودداری کرد. در ایران ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم تلفنی گفتگو کرده بود. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمد چیا السودانی نخست وزیر عراق در مسکو در خصوص درگیری میان حماس و اسرائیل واشنگتن را متهم کرد که بدون نگرانی در مورد یافتن راه‌های قابل قبول به گفته او برای ایجاد سازش میان هر دو طرف حل و فصل این مناقشه را انحصاری کرده.
کیان معنوی گزارش می‌داد در رابطه با دیدارهای دیپلماتیک میان رهبران و مسئولان کشورهای مختلف مرتبط با جنگ میان حماس و اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب سری بزنیم به روسیه، جایی که به گزارش یک روزنامه روسی تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران در تلاشن جای بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی را که در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین از بازار این کشور خارج شدند پر کنند، اما با مشکلات متعددی روبرو هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه کامرسانت، تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران مشغول مذاکره برای خرید یا اجاره کارخانه های در داخل روسیه هستند که بیشتر متعلق به شرکت های بین المللی مانند سامسونگ و الژی بود. حسین ایمانه، مؤسس شرکت سمارت سلوشنز، صاحب بزرگترین فروشگاه های اینترنتی لوازم خانگی در روسیه، و دمیتری شاشکین، مدیر عامل کارخانه کوپرزبرگ که در روسیه لوازم خانگی تولید میکند، به کامرسانت گفتند طراحی و کیفیت اجناس ایرانی جای سوال دارد، اما مذاکرات در جریان است. همزمان در یکی از فروشگاه های اینترنتی لوازم خانگی به این روزنامه روسی گفتند شرکت های ایرانی داتیس و امرسان به آنها مراجعه کردند تا در شبکه توزیع لوازم خانگیشان در روسیه مشارکت کنیم، و این شرکت های ایرانی توضیح دادند در پی راه اندازی خط تولید خود در داخل روسیه هستند. همزمان به گزارش کامرسانت، توزیع کالاهای ایرانی در روسیه دشوار است، چرا که به دلیل استفاده از قطعات خارجی قیمت آنها قابل رقابت با کالاهای چینی نیست. لئونید دلیتسن، کارشناس اقتصادی در شرکت مشاوره مالی فینام، در مصاحبه با کامرسانت تشریح کرد هرچند ایران در سال گذشته بیش از 400 میلیون دلار لوازم خانگی صادر کرده، اما اکثر مشتریانشان کشورهای آسیایی هستند. او گفت مشتریان روسی به اجناس با بالاترین کیفیت جهانی عادت کردند و هنوز خواهان همان کالاهای هستند که در 20 سال گذشته کاملا در دسترس بود. او افزود سلیقه مشتریان روس نیز متفاوت است. به همین دلیل به گفته ای وی تنها زمانی سراغ لوازم خانگی ایرانی خواهند رفت که رقیب در بازار روسیه وجود نداشته باشد. اما فعلا کمبود هیچ جنسی احساس نمی شود. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل ایران، میگوید بعد اقتصادی همچنان ضعیفترین عرصه مناسبات روسیه و ایران است.
برای مسکو و تهران بسیار مهم است که در شرایط تعمیق انزوا و تشدید تنش بر اتحاد خود تأکید کنند. طبعا فضای سیاسی نیز تجار ایرانی و روس را ترغیب میکند جویای فرصت در کشورهای یکدیگر باشند. این شرایط با سالهای پیشین که طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام می‌شد و محدود به صنایع اتمی، انرژی و یا پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود، متفاوت شده. اما نخستین تماس‌های تجار دو کشور تنها ثابت کرد مشکلات متعدد همچنان پابرجاست. اکنون عرصه‌هایی که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد عبارت است از مسیرهای لوجستیک و کمک به دور زدن تحریم‌ها. و البته همکاری‌های نظامی که بر همه روشن است و در اینجا به آن نخواهم پرداخت. ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است میتواند بالقوه به نفع دو طرف باشد. اما چین یا ترکیه بیکار ننشستند و با قابلیت‌های اقتصادی خود و همچنین تجربیات حضور دیرینه در بازار روسیه مانع جدی برای ایران هستند. شرکت‌های روسی نیز در ایران به مشکل برخوردند. رسوم کاملا متفاوت، بد حسابی و حتی سلیقه‌های متفاوت. اما از دو سو تجار تحت فشارند، چرا که دولت‌ها نمی‌خواهند به روابط دو جانبه لطمه وارد شود.
به گزارش کامرسانت، به نقل از فعالین بازار در روسیه، احتمال ورود تولید کنندگان ایرانی لوازم خانگی هنوز از میان نرفته و افزایش تلاش ها در این زمینه ناشی از آن است که سامسونگ و الجی تحت فشار دولت روسیه هستند. سه منبع کامرسانت به این روزنامه گفتند وزارت صنایع و تجارت روسیه به این دو شرکت کره‌ای که در اعتراض به جنگ علیه اوکراین و در پی اعمال تحریم های غرب بازار روسیه را ترک کردند ضرب الاجل داده تا پایان سال جاری میلادی به بازار روسیه بازگردند یا خطوط تولید خود در روسیه را به شرکت های دیگر واگذار کنند، وگرنه اموالشان مصادره خواهد شد. به گزارش کامرسانت، الجی و سامسونگ به سوالات این روزنامه پاسخ ندادند و در وزارت صنایع و تجارت روسیه به این روزنامه گفتند مسکو خواهان توسعه همکاری با سرمایه گذاران خارجی از تمام کشورهاست. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
خب، حدود 20 ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، کمیته بین المللی المپیک روز پنجشنبه کمیته ملی روسیه را به دلیل ایجاد 4 شورای ورزشی در مناطق اشغالی اوکراین تعلیق کرد. این مسئله بر خلاف منشور المپیک تشخیص داده شده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
کمیته بین‌المللی المپیک روز پنجشنبه اعلام برنامه ورزشی بازی‌های المپیک 2028 لس‌آنجلس را تا روز جمعه به تعویق انداخت تا به تصمیم یک جانبه اتخاذ شده در هفته گذشته توسط کمیته ملی المپیک روسیه واکنش نشان دهد. مقامات المپیک روسیه روز 5 اکتبر سازمان‌های ورزشی 4 منطقه واقع در شرق اوکراین را که توسط ارتش روسیه اشغال شده به عنوان اعضای جدید خود پذیرفتند. کمیته بین‌المللی المپیک این اقدام کمیته المپیک روسیه را نقض تمامیت ارضی کمیته ملی المپیک اوکراین خواند که در منشور المپیک به رسمیت شناخته شده است. منشور المپیک مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌هایی برای نهادهای ورزشی است که به منظور سازماندهی بازی‌های المپیک تدوین شده. کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل همین نقض صورت گرفته، کمیته ملی المپیک روسیه را تعلیق کرد. این تحریم جدید که با قید اجرای فوری توسط کمیسیون اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ شده، در حالی است که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، هر گونه رقابت بین‌المللی در خاک روسیه و همچنین در کشور بلاروس و هر گونه حضور رسمی این دو کشور در میادین و عرصه‌های جهانی ورزشی ممنوع است. با این حال، به گفته سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک، این تصمیم عواقبی برای حضور احتمالی ورزشکاران روس و بلاروسی تحت یک پرچم بی‌طرف در المپیک پاریس یا المپیک زمستانی میلان نخواهد داشت. کمیته ملی المپیک روسیه در واکنشی خشم‌آلود تعلیق خود را تصمیم غیر سازنده و دارای انگیزه سیاسی خواند و آن را محکوم کرد. اما در مقابل، اوکراین این تصمیم را یک تصمیم مهم خواند و از آن استقبال کرد. کمیته بین‌المللی المپیک از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین تلاش کرده تعادلی بین تحریم‌ها علیه مقامات روسیه، حمایت مالی از جامعه ورزشی اوکراین و همچنین اقدامات حفاظتی در قبال ورزشکاران روس ایجاد کند. تعلیق کمیته ملی المپیک روسیه در حالی است که این کمیته در جریان الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه تعلیق نشده بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند که تصمیم روز پنجشنبه نشان دهنده ناامیدی فزاینده کمیته بین‌المللی المپیک و رئیس آن است و ممکن است این کمیته در نهایت تصمیم بگیرد که تمام ورزشکاران روس از حضور در المپیک پاریس در سال آینده محروم شوند.
مصطفی خلجی گزارش میداد و با شنیدن این گزارش به انتهای مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو به خصوص درباره جنگ میان حماس و اسرائیل و تحولات این ماجرا میتونید در وبسایت رادیو فردا در پوشش زنده این رخداد مشاهده کنید. وقت بخیر تا مجله بعدی.